دریده شد گلوی نیزنان عشق نواز، به نیزه ها که بریدن نشان ز نیزه آرام. نسیم نیست نه بیم است، بیم دار شدن. نسیم نیست نه بیم است، بیم دار شدن. که لرزه می فکند بر تن سپیدار، سراب امن و امان است این امن و امان، که ره زده است فریبش به باور یاران. چو چاه ریخته آوار می شوم بر خیش، که شب رسیده و ویران ترند بیماران. برای من سخن از من مگو به دلجویی، سخن از من مگو به دلجویی. مگیر آینه، مگیر آینه، پیش ز خویش بیزار. کجا به سنگ رسیدی و سنگ بارانش، در آبگینه حصاری شود هوشیاران، در آبگینه حصاری شود هوشیاران. شتک زده به خورشید خون بسیار.
خب خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض میکنم که ضمن بسیار بسیار سعادت و خوشبختی از همراهیتون، چیزی حدود یک ساعت از برنامه رواق تماشا رو پشت سر گذاشتیم و چیزی حدود 50 دقیقه هم از برنامه رو هم ما پیش رو داریم. در برنامه امشب رواق تماشا با محوریت اطلاع رسانی و خبرنگاری در حوزه میراث و گردشگری با افتخار میزبانی میکنیم از عالی مقامان مهدی کسائیان مشاور حوزه گردشگری و خبرنگاری گردشگری، سعید روشن مدیر عامل مؤسسه تهران شناسی و فعال گردشگری، و یاسر دشتی زاده مدیر اسبق کنسرسیوم جنوب شرق آسیا کارشناس و فعال حوزه گردشگری. و البته که من به اشتباه در حقیقت تکیه زدم بر جای بزرگی مثل حسین شریفی عزیز که با بحث تخصصی برنامه رو همواره بر عهده داشته. اجازه میخوام به این نکته هم اشاره بکنم، چون به هر حال در ساحت خبر و خبرنگاری و اطلاع رسانی داریم کار میکنیم. تیه حدوداً یکی دو روز گذشته فضای متفاوتی رو این بار تجربه کردیم، باز هم در قامت حرکت کوردلانه دشمنان، هم در ساحت ترور یکی از چهره های ماندگار کشورمون خاصه در عرصه صنایع دفاعی، شهید فخری زاده. درود میفرستیم به روان این شهید بزرگوار و همچنین تمامی شهدایی که برای اقتدار کشورمون در حقیقت جان خود رو فدا کردن، و امید که روزی در حقیقت همین پیشینه و ساحت فرهنگی ما بتونه خودش به راحتی محوریت نگاه ما، نودوستیمون، تأکیدمون بر مفهوم گفتگو، آنچنان که مد نظر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بوده، در ادامه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای و تمامی دل شیفتگان ایران که بر این مسئله اذعان داشتند، به هر حال بتونه پاسخگویی محکم در راستای چنین حرکت‌های بزدلانه و کوردلانه دشمنان انقلاب و ایران عزیز اسلامیمون باشه. آنچه که در فصل نخست گفتگو از فرمایشات عزیزان در حقیقت ما دریافتیم، به بحث جایگاه یا بهتر بگم فقر جایگاه مفهوم خبرنگار تخصصی، ضعف در اطلاع رسانی گردشگری، توفیقاتی که می توانستیم در ساحت شروع ویروس کرونا و اتفاقاتی که در حقیقت گردشگران ورودیمون رو مد نظر قرار داد و با یک افت بسیار بسیار بالایی مواجه کرد، جایگاه و مفهومی به عنوان شهرگردی، حالا ما در حوزه تهرانگردی اشاره کردیم، اشاره شد که تعدادی از شهرهای کشور مثل اصفهان و شیراز که کماکان فقط بیشم میتوان شوربختانه این واژه رو به کار برد که هنوزم شهرهای برخوردارمون پیش قدم هستن و کمتر به استانها و شهرستانهایی که کمتر برخوردار هستن در این ساحت در حقیقت نگاه شده، و بعد هم پای درد دل بخش خصوصی نشستیم که همواره در حقیقت ادعاهاشون ادعاهای درستی بود و نکته همون جمله اول جناب دشتی زاده خود از این مجمل بود، حدیث حیرانی که اگر نماینده وزارت میراث فرهنگی هم حضور داشت میگفت ما چه ها کردیم و چه ها نکردیم، و خب باز هم بخش خصوصی در حقیقت این وسط سرش بی کلاه میموند. اما در بازگشت بحث یک بار دیگه تمنام اینه که ما بتونیم اجازه در کلام رعایت بکنیم که بحث محوری و در حقیقت حالا به اصطلاح رسانه‌ای پینگ پونگی باشه. حسین جان در خدمتم.
خواهش میکنم. قرار بود آیه کسایان یه نکته ای رو بگم.
آه بله، من اینو فراموش کردم، تمنام میکنم ببخشید جان کسایی.
آیه شریفی موضوع مطرح کردن که بسیار بسیار موضوع جذاب و خوب بود، واقعا حقیقت محض بود، حقیقت محض بود. این موضوع گفتن که توی بحث صنعت گردشگری بخش اعظم این صنعت دست بخش خصوصیه، و واقعا هم همینطوره، بخش خصوصی اینجا حرف اولو میزنه، اما اختیار این صنعت دست یک بخش خیلی کوچیکیه که اون بخش دولتیه، و تصمیم گیرندگان خیلی عظیمی از کسایی که توی این صنعت دارن الان کسب درآمد میکنن، افراد بسیار کمی هستن که توی بدنه دولت هستن، و نمیگیم تخصص کافی ندارن، شاید دستشون خیلی باز نیست، اینجوری بگیم شاید قشنگتر باشه، جمله قشنگتر باشه. من یه مثال خیلی کوچیکی میخوام بزنم، اتفاقی که برای خودم افتاد. ما یه تیم 6 نفره از سال تقریبا هلوش 89 اواخر 88 اوائل 89 تصمیم گرفتیم یه کار خیلی خاص تو حوزه اطلاع رسانی گردشگری، اتفاقا اطلاع رسانی گردشگری بله. انجام بدیم. یه سری شروع کردیم به جمع‌آوری دیتا، هر چیزی که جمع‌آوری اطلاعات، هر چیزی که ممکن بود توی این حوزه به درد ما بخوره ما گردآوری کردیم. حاصل این جمع‌آوری اطلاعات و کاری که ما در عرض 2 سال خورده نزدیک 3 سال انجام دادیم، یک شرکتی شد، یک موضوعی شد تحت عنوان توسعه اطلاعات گردشگری ایران، چیزی که ما سال 91 به اون رسیدیم.
بله.
و تصمیم گرفتیم که این موضوع رو ثبتش کنیم. ما قرار بود که یک شرکتی ایجاد کنیم تحت عنوان اطلاعات گردشگری، توسعه اطلاعات گردشگری ایران با نام اختصاری تاگا، و بیایم به صورت تخصصی توی بحث گردشگری ایران، پتانسیل‌هاش، کارهایی که میشه کرد، کارهایی که انجام میشه، و افزایش کیفیت این صنعت بریم جلو. قبل از اینکه این شرکت رو ثبت کنیم، ما اومدیم توی نمایشگاه گردشگری سال 91 شرکت کردیم، و به نوعی کاری که قرار بود انجام بدیم و ما اونجا به معرض دید بازدید کنندگان گذاشتیم. با یک غرفه خیلی کوچیک با امکانات بسیار بسیار کم، ولی به جرأت میتونم بگم که پربازدیدترین غرفه نمایشگاه گردشگری سال 91 بود. ما همون 6 نفری که توی این بحث بودیم، این 6 نفر تو اون غرفه وجود، این دوستان حاضر بودن و ما نمیتونستیم جواب پرسش های مراجعه کنندگان رو بدیم، اینقدر این غرفه شلوغ بود. چرا؟ چون یک کار جدید بود، جذاب بود، نو بود و خود آقای ملکزاده ریاست فقید سازمان گردشگری اتفاقا اومدن توی نمایشگاه و از اون شلوغی غرفه ما هم جا خورده، گفت ای چه جمله‌ای که اصلا من هیچ وقت خاطرم نمی، گفت چه لوگوی جالبی، مثلا تمام بحث موضوع ما 3 سال کار کردم همه چی یه طرف، چه لوگوی جالبی، از یادمون نمیره. ما بعد از این که اینو اینجا اعلام کردیم که همچین کاری میخوایم بکنیم که بعدن این به نام خودمون ثبت بشه، که 9 تا بخشم داشت، اومدیم رفتیم سازمان گردشگری. اون موقع یه بخش زیادیش هم با آقای دشتی زاده اتفاقا کار میکردیم روی بحث اطلاعاتش. رفتیم سازمان گردشگری، جلسات بسیار بسیار زیادی رو با سازمان داشتیم و اینو من توضیح دادم. وقتی که بخش به بخش اینو من داشتم توضیح میدادم، اتفاقی که میافتاد خیلی اتفاق قشنگ بود، بهبهی بود که منو هر لحظه برای پیشبرد این هدف بیشتر راغب میکرد.
بله.
اما نتیجه کار بعد از چندین و چند جلسه این بود که ما نمیتونیم اجازه بدیم که شما همچین کاری رو انجام بدین. من دارم پشت تریبون از آنتن زنده این حرفو میزنم، چون واقعیت محضه، غیر از این نیست. گفتن ما نمیتونیم اجازه بدیم شما این کار رو انجام بدین. چرا؟ علتش این بود که دقیقا سوالی که من پرسیدم، شما قدرت در عرض چند سال از قدرت سازمان بیشتر میشه. گفتم قرار نیست که ما رقیب سازمان باشیم، قراره که ما بازویی باشیم برای سازمان که وضعیت گردشگری کشور رو بهبود ببخشه. ولی متاسفانه اون مجوزی که باید صادر میشد، اون پروپوزالایی که ما ارائه دادیم، تمام این کارهایی که کردیم، به هیچ عنوان هیچ وقت صادر نشد و عملا اجازه اون فعالیت به ما داده نشد. من حتی اون زمان خاطرم هست، به سال 91 دارم عرض میکنم خدمتتون، یه چیزی علاوه شد شاید 20 میلیون هزینه طراحی وبسایتمون بود. حتی ما یه بخشی از این هزینه رو کرده بودیم، اومده بود بالا.
بله.
و داشتیم اطلاعات رو وارد میکردیم که کارو شروع کنیم، ولی متاسفانه علاوه بر این که حمایت نشد، یک استاپی هم انجام دادن برای ما و جلوی کار ما رو گرفتن. این حرف رو واقعا قبول دارم و که توی صنعت گردشگری بخش خصوصی حرف اول رو میزنه، ولی باید ببینیم تصمیم گیرندگان کیان. من یه جمله میگم شاید به مذاق خیلی از دوستان خوش نیاد، ولی تصورم بر اینه که دوره کنونی و حالا سال 1399، سال 2020، حالا هر چیزی که میخوایم اسمشو بذاریم، عصر معاصر، متعلق به افراد جوونه، متعلق به ایده های نوه. بحث میکردیم قبل از جلسه، گفتم دیگه الان زمان کسب تجربه نیست. بیایم منطقی صحبت کنیم، الان واقعا زمان کسب تجربه نیست. یه زمانی چرا؟ الان زمان خوندن تجربیاته. الان ما باید از تجربیاتی که دیگران دارن، مخصوصا این فضای مجازی، شما یه خرید اینترنتی ساده میخوای انجام بدی، زیر کالا میری نظراتو میخونی که آیا این چیزی که خریدن خوب بوده یا نه. ما باید از این تجربیاتی که قبلا وجود داشته از اینا استفاده
درست.
کنیم برای اینکه بتونیم به سمت پیشرفت بریم، دیگه نباید کسب تجربه کنیم.
بخوایم اینو، همین چیزی که شما گفتین رو بررسی بکنیم، ببینید من با شما موافقم. توی یک سری از حوزه ها دیدگاه بخش خصوصی و بخش دولتی خیلی اختلاف فراوانی داره. بخش دولتی ما خصوصی ها رو رقیب خودش میدونه، در حالی که باید سیاست گذار باشه، نباید خدمت شما عرض بکنم
مجری باشه
و اینکه مثلا بخواد بخش خصوصی رو رقیب خودش بدونه. اما یه بخش دیگه ایش رو موافق نیستم، یعنی شما میگین که مثلا خب ما اون سال بهمون گفتن که آقا نمیذاریم، من چون محتوا رو نمیدونم و اینکه بله بله. قرار بوده شما چی کار بکنین ورود نمیکنم بهش. ولی یه موقعی هستش که امین جان معادل بیگ دیتا چیه؟
اطلاعات وسیع.
یه موقع هستش که شما میخواین بیگ دیتایی رو بردارید از حوزه گردشگری. خب طبیعتاً هر جای دنیا هم باشید به مشکل میخورید، به صد حاکمیت برخورد میکنید و اجازه داده نمیشه که این بیگ دیتا در اختیار شما قرار بگیره، شما بخواید منتشر بکنین یا هر اتفاق دیگری بیفته. اما الان پلتفرم های آنلاینی که وجود دارن دونه به دونشون وقتی بررسی بکنیم میبینیم که نمیگم بیگ دیتا ولی یه مدیوم دیتایی رو توی این چند سال اخیر تونستند فراهم بکنن. مهمترین مقصد گردشگری ما مثلا در فروردین که یه، در آذر ماه که یه،
بله.
توی مثلا مرداد ماه کجاست؟ کدوم هتل، کدوم اتاق؟ همه اینها قابل رصده، همه اینها الان قابل پایشه. و من اتفاقا چیزی که مد نظرم بود اون نگاه مطالبه گرانه است. بازم تکرار میکنم، بخش خصوصی تا قبل از کووید 19 یک صنعتی بود که حالا حداقل بعد از جنگ تحمیلی تا سال گذشته که یک بازه خدمت شما عرض بکنم که 31 دو ساله میشد، خودش رو صنعت شکست ناپذیر میدونست در کشور ما. میگه من که دارم پولامو در میارم، برای چی بخوام بیام جای دیگه هزینه بکنم؟ این که من دارم پولمو در میارم باعث شد صدای خودش رو نتونه ایجاد بکنه. و از اون طرف واقعیتش اینه که اتفاقا من توصیه میکنم اگر اون پلتفرمی که شما در پی ایجادش بودید همچنان این قابلیت رو داره که ارائه خدمات بده، الان برین سراغش. به چند دلیل. یه روزی بودش که ما اومدیم رفتیم یکی از وزارتخونه ها، این که میگم مال خیلی قدیم نیست، مال سال 96 هستش، گفتیم آقا بیاین در مورد حوزه استارتاپ ها شروع به فعالیت بکنین، کار بکنین، این کارا رو بکنین، این کارا رو میشه کرد، میشه توسعه پایدار ایجاد کرد، این اتفاق ها میفته. گفتن خب خوبه، طرحتون رو بذارید برید بررسی بکنیم. گذاشتیم رفتیم. دو سال بعدش سال 98 به من زنگ زدن که آقا پاشو بیا، اون طرحی که دو سال پیش دادیم ما نفهمیدیم چی بود، الان فهمیدیم. این که الان توی دو سه سال گذشته حوزه فناوری اطلاعات و حوزه های از این دست، حوزه های استارتاپی، حوزه های این شکلی و این چنینی تونستن توی کشور رشد بکنن، ما همین الانش من بخوام به شما در واقع آمار بدم، بالای 20 تا پلتفرم آنلاین میتونم بدم که از رزرواسیون هتل و هواپیما گرفته تا برگزاری تورهای مختلف دارن توی کشور کار میکنن و از حالت استارتاپ خارج شدن،
بله.
تبدیل به اسکیل شدن. اتفاقا الان فضاییه که شما میتونین برین به این سمت.
دقیقا همینطوره، الان فضاییه که میشه رفت، ولی الان باید دیتا و ببخشید اطلاعات رو ما باید به روز جمع نگاه کنیم. من کاری که انجام دادم، اون گردآوری دیتایی که داشتم، اطلاعات ببخشید، اون گردآوری اطلاعاتی که داشتم مربوط به 11 سال پیشه. مطمئنن الان نمی کنم. من تو پرانتز یه جمله بگم شاید بیشتر بتونه کمک کنم. من تخصصم مشاور است، من مشاور بیزنسم، مشاور کسب و کارم، و یک از اون جمله مشاورایی نیستم که حرف میزنن، من از اون جمله مشاورایی هم که خودم صاحب کسب و کارم و یه مشاور خوب از نظر خود من،
بله.
کسی هستش که بتونه نقص رو پیدا کنه و از اون نقص در جهت کسب ثروت یا حالا درآمد استفاده کنه. بخش گردشگری رو من از اون سالی که شروع کردم روش کار کردن و حالا اون بخش رو اجازه ندادن اون کاری که میخواستیم انجام بدیم، یه دونه از اون نهتا رو من نگه داشتم برای خودم و اون یه دونه رو اتفاقا اجرا کردم. چرا؟ چون منجر به کسب درآمد میشد برای من. اون یه دونش ورود گردشگری بود که تخصصی کار بیزنس انجام میداد. یعنی کسایی که می اومدن اینجا قراردادهای کاری می‌بستن، کسایی که می اومدن اینجا
هدف گردشگر کسب و کار بود، ایجاد کسب و کار یا توسعه کسب و کار.
بله دقیقاً همین طور بود. بله. که شرکت‌های خیلی بزرگی هم اتفاقا تونستیم پرزنت کنیم. ما آرپ رو خود ما آوردیم مثلا تو ایران. اون بخشش رو من آوردم اجرا کردم. برای بخش اطلاع رسانی چون واقعا ما نیاز به مجوزی داریم که سازمان صادر کنه. نگاه کنیم من
باور کنید چنین چیزی نیست.
الان من راجع به صحبت نمی‌کنم.
من راجع به الان حرف نمیزنم. من تا یاد دارم آقای امین خان خرمی شما پیشکسوت من این توی حوزه اطلاع رسانی خبرنگاری و مطبوعات. اگر غیر از اینه به من بگین، من تا جایی که بلدم شما وقتی میخواستین یه رسانه ایجاد بکنین و میخواین یه رسانه ایجاد بکنید میرید وزارت ارشاد معاونت مطبوعاتی، معاونت مطبوعاتی مجوزتون رو میگیرین. اگر رسانه برخط باشین میرین معاونت رسانه های دیجیتال، اونجا مجوزتون رو میگیرین میرین آغاز به کار میکنین.
نه یه بخش دیگه همین وسط داره
غیر از اینه.
همین بخشی که احتمالاً ایشون میگن تقریبا از اواخر سال 95 دیگه در اوایل سال 96 حکم اجراییش اومد. اگر نگاهتون در بخش رسانه برخط بر یک مسئله تخصصی استوار باشه، یا باید مشاوره بگیرید یا تاییدیه اون، یعنی یک مشاور از اونها داشته باشید از اون نهاد خصوصی، یا اینکه تاییدیه از اونها که شما صلاحیت حضور و ابراز فعالیت
خب این در این مربوط به سال 95 و با در واقع مشاور ماجرا حل میشه.
بله
یعنی این شکلی نیست که حتما الا بلا اگر اونجا تاییدیه به من ندهد.
95 با مشاور حل میشه. نگاه من سال 90 درخواست مجوز خبرگزاری دادم.
خبرگزاری بله.
میخوام یه نکته کوچیک بگم.
خبرگزاری خیلی قصهش فهمم.
بله.
من یک وبسایت اطلاع رسانی، یک روزنامه، یک مجله، یک هفته نامه، یک ماهنامه، قصهش کاملا متفاوته.
نگاه کنین ما اون زمان که رفتیم سال، حالا برگشت به خیلی گذشته است، زیاد شد جالبم نباشه وقتم میگیریم، ولی اون زمان که ما رفتیم این شرکت رو ثبت کنیم رفتیم از خود سازمان، چون این کار بدون کمک سازمان عملیاتی نبود، چون بخش اعظمی از اطلاعات گردشگری ایران دست خود سازمانه. ما حتی این آفر هم بهشون دادیم که حاضرین کل موزهاتون اون موقع آنلاین کنه، کل تیکتاتون رو حذف کنین، اصلا به ما نمیخواد پول بدین. یعنی این ما خیلی این پلتفرم خیلی وسیع بود، ولی خب برای گرفتن این برای شروع کاری مجوز ما باید از سازمان میگرفتیم.
قصه شما خیلی قصه متفاوتی.
حالا یه چیز جالبتر هم باز میخوام بهتون بگم.
اجازه بدید که خدمت بقیه دوستان باشیم.
آره من عذرخواهی میکنم، خیلی پر حرفی میکنم. شما این وسطش رو هم بگید
که یه چرخشی داشته باشیم. ما کمتر از 30 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
بفهمید
قبل از اینکه آنتارک بدید حرف من نصفه موند.
بفهمید
در مورد بحث هتل ها که شما گفتید بله چون نصفه موند و رفتیم و برگشتیم. بحث هتل هایی که شما فرمودید که حالا چند وقتی که قرار شده که به نقاهتگاه بیماران کرونایی تبدیل بشه، کاری ندارم حالا بخش خصوصی موافق هست یا نیست، الان جای بحثش نیست، اما این خبر توسط معاون گردشگری اعلام شد که هتل‌های دولتی در اولویت هستند.
بله.
نگاه کنید ببینید باز هم نگاه دولتیه و بخش خصوصی به قول شما باز هم سرش بیکلاه خواهد موند تو این قضیه. حالا کاری ندارم به واسطه بستری شدن بیماران در هتل‌ها وزارت بهداشت چند تا هتل رو احتمالا اجاره میکنه، هزینه بده نده، حالا به این صورت من اصلا وارد این قضیه نمیشم. میخوام بگم که باز نگاه دوستان معاونت گردشگری به سمت هتل‌های دولتی است و اساساً در این کار هم اگر منفعتی وجود داشته باشه بخش خصوصی بازم سرش بیکلاه میمونه و منتظر معجزه الهی باید باشه.
من فقط یه پرانتز خیلی کوچیک جناب دشتی زاده باز بکنم چون به هر حال بخشی از این خبر رو خودم پیگیری کردم. گام نخست بله، ولی پیشنهادهایی که اومده، خبرم دقیقاً مال چهارشنبه شب هستش، پیشنهادهایی که اومده 117 هتل بخش خصوصی بوده که تبصره اضافه شده به ویژه توی استانها و شهرستانهایی که بازم تاکید میکنم برخوردار هستن. این قضیه شوربختی است، ولی خب بازم حتی فعالیت بخش خصوصی در همین و تبصره زده شده که اونها هم در این اولویت قرار میگیرن. طرف حسابشون هم وزارت بهداشت درمان نیست و به خود وزارت میراث طرف هستن. طرف مالی
از احتمالاً فشار افکار به قول معروف فشار رسانه‌های داخلی خودمون بوده و بحث بخش خصوصی بله، بوده که بله. اعتراضی کردن به این قضیه، وگرنه در اول کار این قضیه قرار بود با هتل‌های دولتی بله، انجام بشه. من واقعیتش حالا چون وقت دوستان هم هست زیاد وقت دوستان رو نمیگیرم، فقط رو بحث این که دوستان، خب به هر حال دوستان دولتی ما یه شعارهای خوشگلی رو میدن که در اول کار خیلی به نظر ساده و راهبردی میاد، ولی در نهایت میبینیم که اتفاق خاصی نمیفته. یکی از بزرگترین چیزهایی که حالا شعارهایی که درست دادن سند راهبردی گردشگری است که اغلب متخصصان و کارشناسان حوزه گردشگری روزی که این سند راهبردی ابلاغ شد گفتن که این سند یه سند نزاکتی و اخلاقیه و هیچ الزام تقسیم کارگونهی برای سایر دستگاه ها نداره.
بله.
متاسفانه ادبیاتش یه ادبیات نزاکتیه، احکامش احکام الزام‌آور نیست. در احکام الزام‌آور شما نمیگی که وزارتخونه فلان و فلان موظف است، در این چیز نیومده این همچین جملاتی، و شما فقط گفتن که خوبه مثلا این کار بشود، بهتر است که انجام شود. بعدن هم خب به هر حال اون وزارتخونه میتونه بگی که آقا من دلم نخواست انجام بدم، چون احکام الزام‌آوری توی سند راهبردی گردشگری متاسفانه نیومده. اون سر راه بردی هم که همه کارشناس های این حوزه مصاحبه هاشون هم الان هست میتونن پیگیری کنن، اصلا چیزی نیست که به درد توسعه گردشگری کشور بخوره.
بله.
حالا به جز اون ماجرا یک هفته ده روز پیش ما دیدیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه شما باید سند راهبردیتون رو بیارید با طرح جامعه گردشگری که شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته همخون کنید، تازه اون رو هم باید ببرید با برنامه مهندسی فرهنگی کشور همخون کنید. حالا شما حسابشو بکنید، یعنی وزارتخونه یک سند راهبردی نوشته که اساساً هیچ ارتباطی مصوبات و منویات و تفکرات و شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد توسعه مهندسی فرهنگی کشور هم نداره و واقعاً درکی ازش نداریم که چجوری میشه که یک وزارتخونه یه سندی رو بنویسه با اسناد بالادستی خودش هماهنگ نکنه. از همه مهمتر اینه که الان یک نکته قابل تأمل و صد البته سوال برانگیز در موضوع سند توسعه راهبردی هست که اتفاقا آقایون مدعی هستن که این سند راهبردی رو در سال 98 نوشتن، در حالی که این سند راهبردی در سال 97 توسط معاون قبلی گردشگری که دوست داشتیم امشب در خدمتشون باشیم نوشته شده بود. حالا به هر دلیلی کاری نداریم، سال 98 زحمتش رو کشیدن، مشکلی نیست. سال 98 من یکی دو تا جمله آخرم هستش طبعا. که وقت رو به دوستان بدیم. سال 98 سال بسیار پربحرانی بود برای ما.
بله.
برای صنعت گردشگری واقعا یکی از سالهای بسیار بد بود. شما حسابشو بکنید، بدترین سال گردشگری بود، چون هم تحریم‌ها به صورت فزاینده‌ای داشتیم، قیمت دلار رشد سعودی داشت، اختشاشات گرونی بنزین، ترور سردار سلیمانی، صانعه هواپیمای اوکراینی، حمله به پایگاه امریکا در عراق و در نهایت هم کرونا که خب به هر حال تیر خلاص بود به صنعت گردشگری نداشتیم. این سند راهبردی که آقایون در اوج بحران گردشگری نوشتن یک کلمه در مورد بحران نوشته نشده و این یه فاجعه است. یک کلمه در مورد مدیریت بحران در زمان گردشگری دیده نشده، حتی ندیدن در این سند توسعه گردشگری ایران مثلا ببینن که در مواقع بحرانی کمیته‌ای برای ساماندهی بحران در گردشگری متشکل از این دستگاه و سازمان‌ها تشکیل شود.
بله.
یعنی حتی این جمله رو هم اضافه نکردم به این. این چه سند توسعه راهبردی کشور میتونه باشه که اتفاقا در دوره بحران نوشته شده ولی هیچ سازوکاری برای مقابله با بحران توش نیست؟
من هر دو روی سکه رو عرض می‌کنم، قطعاً جمله‌ای که میگم هم دوستان عزیز شنونده هم شما نازنینان در میابید که نمایندگی از بدنه دولت نمی‌کنم. متاسفانه یا خوشبختانه بخش مهمی از فعالیت‌های کلان ما در امر برنامه‌ریزی خاصه در نهادهای وزارتی شکل آزمون و خطایی داره و دو دلیل هم بیشتر نداره. نخست اینکه هیچ کدوم از مدیران به دوام و طول عمر صندلی‌های خودشون ایمان ندارن، و دو دیگر اینکه در تغییر مدیریت هیچ مدیری برنامه‌های مدیر قبلی رو ادامه نداده، نمیده و نخواهد داد. این دو رویکرد از این سو آن روی دیگر سکه هم بحثی که حسین شریفی مطرح کرد که چنین مطالبه‌ای هم هیچ وقت، یعنی چنین معالندیشی هم هیچ وقت از سوی بدنه بخش خصوصی به بحث دولت منتشر نشده، که در تمام اون نقدهایی که شما میفرمایید که مصاحبه‌هاش هم هست و وجود داره، تردیدی توش نیست به اینکه بخواهیم روز مبادا رو، روز بحران رو ببینیم و بخش خصوصی هم بهش این